شدت نهی کردن. خب اینا به نوعی به اصطلاح سیاست گذاریه، اصلا سیاست ورزی فقط به معنی صدور اعلامیه و اینها نیست. از 1332 تا 1340 کسی که جلوی به اصطلاح تکاپوهای ضد ملی رژیم پهلوی رو گرفت، جلوی حضور علنی عناصر وابسته به فرق زاله رو گرفت، با فروش استقلال ایران به اصطلاح مقابله میکرد، مرحوم آیت الله عظما بروجردی بود. بله. بدون اینکه عرض کنم در مسائل روزمره و جاری سیاسی بخواد وارد بشه. دهه 30 مرحوم آیت الله بروجردی در خاطرات آقای مرحوم آقای فلسفی اومده این که ایشون با صراحت میگه من دیگه از دست این شاه خسته شدم. یعنی نشون میده ایشون به نحوی سعی کرده بود مناسباتی رو با دربار پهلوی از طریق برخی از نیروهایی که به صلاح واسطه بودن برقرار بکنه، برای جلوگیری از اولا سقوط اون رژیم در دامن همین فرق و خدمت شما عرض شود بیگانگان و اینها.
بله.
بعد جلوگیری از برخی از تکاپوها و برنامه‌هایی که اونها برای نفوذ در ایران و نابودی استقلال ایران داشتن، تمام این تلاش رو کرد و در برخی از جاها به نوعی به صلاح شاه رو مورد خطاب و عتاب قرار میداد که این اتفاقات نباید صورت بگیره. در برخی از مواقع از ابزار نصیحت استفاده میکردن برای اینکه نباید به صلاح شاه یک کشور شیعی و یک مملکت اسلامی این گونه رفتارها رو داشته باشه. اواخر عرض کردم دهه 30 ظاهرا این مسیر هم به بنبست رسیده بود، چون شاه مصمم بود طرح امریکایی‌ها رو در ایران پیاده بکنه، یه طرح گسترده‌ای که هم فردی به نام والت ویتمن روستو یهودی مثل تبع امریکا در طراحی اون نقش داشت و هم فردی به نام جان بولین که از مشاوران کاخ سفید بود. اونها طرح گسترده‌ای برای ایجاد تغییرات در ایران داشتن. دهه 40 که ما وارد به اصطلاح اون میشیم، خب شاهد رحلت مرحوم آیت الله عظما بروجردی هستیم. به گمان رژیم یکی از موانع بزرگ از سر راه برداشته شد. ببینید، همین که پهلوی گمان میکرد آیت الله عظما بروجردی سد بزرگی در راه انجام اون تغییرات ضد دینی و ضد ملی که قرار بود در ایران
بله.
به وقوع پیونده بود، نشون میده که آیت الله بروجردی کار کرده و حوزه کار کرده سیاسی داره. متعرضیدم کار کرده سیاسی به معنی روزمره اون و دخالت در همه جزئیات
مسائل سیاسی
نبود. خب علنی شدن اهداف رژیم برای همونطور که عرض کردم وابسته کردن جامعه ایرانی باعث شد که حضرت امام یک تصمیم جدی برای مقابله سیاسی با اون رژیم بگیره. بس انجمن ایالتی و ولایتی که مطرح شد، حضرت امام تمام تلاشش رو به کار برد که از همه ظرفیت حوزه برای مقابله با این تر استفاده بکنه. انصافا هم به نظر من حضرت امام توفیق داشت.
بله.
حوزه‌ای که سعی میکرد خیلی در مسائل جاری و روز درگیر نشه و مشیش به اصطلاح نصیحت و توصیه و خدمت شما عرض شود هشدار پشت پرده به مسئولین کشور بود، الان دیگه به جای رسیده که باید اعلام موضع رسمی بکنه و از مردم بخواد که در صحنه برای جلوگیری از اتفاقاتی که در کشور داره رخ میده حاضر بشن. بنابراین یک دوره، یک گذاری ما داریم از همونطور که عرض کردم، مخالفت پشت صحنه، نصیحت شاه به دست برداشتن از برخی از رفتارها و اقداماتی که داشت صورت می گرفت، هشدار به او برای اینکه مرتکب به اصطلاح اقدامات حاد و تند بر علیه منافع ایران و اسلام و منافع مردم مسلمان ایران نشه، تبدیل میشه به یک منازعه خیابانی جدی که در رسانه‌ها و اینها هم دیگه یواش یواش خودش رو نشون میده.
دوستان عزیز شنونده، همراه و همگام هستیم با ویژه برنامه 15 خرداد از رادیو ایران و در این فرصت و مجال در خدمت های دکتر موسی حقانی هستیم از پژوهشگران تاریخ معاصر کشورمون و ادامه بحث رو داریم در رابطه با تحلیل قیام 15 خرداد که های دکتر به نکات بسیار مهم اشاره کردن در رابطه با زمینه‌های شکل‌گیری قیام 15 خرداد، بحث وابستگی رژیم پهلوی به قدرت‌های همچون انگلستان و به ویژه آمریکا، بحث حضور فرقه زاله بهائیت در بدنه حاکمیت و تغییر سبک زندگی که به تدریج با مصرف گرایی که الگو برداری از جهان غرب است و به ویژه در واقع آمریکا هستش، این مسئله شرح و بحثش ارائه شد. اما ای دکتر، اشاره جالبی داشتم به بحث اقدامات فرهنگی آیت الله بروجردی و حوزه علمی قم، که اگر ما به بنیانها و اساس انقلاب اسلامی توجه داشت باشیم، یکی از مهمترین خصیصهای انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام بحث فرهنگی بودن این انقلاب هست. در واقع در راستای اقدامات آیت الله بروجردی، حضرت امام هم همین سبک و سیاق رو ادامه میدن. آیا دکتر دیدگاه شما در همین رابطه چگونه هستش؟ آیا میتونیم بگیم که دقیقا همون خط مشی که آیت الله بروجردی در مبارزه علیه فساد رژیم پهلوی داشتن، همون خط مشی رو حضرت امام ادامه میدن با یک رویکرد جدید؟
بله بله، ادامه همونه. یعنی اگر مرحوم آیت الله اعظم بروجردی هم در دهه 40 در قید حیات بودن، قطعا با این اقداماتی که رژیم پهلوی صورت داد برخورد میکردن. کما اینکه عرض کردم، ایشون مرحوم آقای فلسفی در خاطراتشون آوردن که 1339 که دیگه زمزمه های اصلاحات ارضی و بعضی از این کارها آغاز میشه و از اون طرف هم نفوذ برخی از جریانات در کشور افزایش پیدا میکنه، آیت الله بروجردی اعلام میکنه که دیگه از دست این شاه خسته شدم و باید تکلیف خودم رو باهاش معین
کنم.
خب عرض کردم با آغاز دهه 40 مرحوم آیت الله بروجردی رحلت میکنن و حضرت امام با یک فضای جدیدی مواجه میشه. شما ببینید در ماجرای انجمنهای ایالتی ولایتی که در 1341 رخ میده، حضرت امام باز تمام تلاشش اینه که شاه رو با نصیحت از دست دادن به این اقدامات باز بداره، یعنی همون کاری که مرحوم حضرت الله بروجردی میکردن. متعرض کردم شرایط دیگه به یک باره عوض میشه و شاه از یک طرف تحت فشار امریکایی‌هاست، به واسطه وابستگی که به اونها داره میخواد اون تغییرات رو در ایران اعمال بکنه، خودش هم غرب زده است، خودش هم غربگراست و افرادی هم که دارن باش کار میکنن در اون رژیم داره همین گرایش ها هستن. یعنی اینطور نبود که این اتفاقات اجباری باشه. خودش ها اساسا به شدت غربگرا بود و سبک زندگی غربی رو میپسندید، خودش بر اساس همون سبک بزرگ شده بود، منتظر فرصت بود که بتونه مثلا اون تغییرات در ایران مهیا بکنه. آمریکاییان به شاه فشار می آوردن و عرض کردم فرصت رحلت مرحوم آیت الله اعظم بروجردی از نظر رژیم شاه یک فرصت طلایی بود برای انجام همه اون چیزهایی که ازش خواسته بودن و همه اون چیزهایی که مد نظر خودش و تیمی که باهاش همراه بودن به اصطلاح بود. میدونید یواش یواش تغییراتی هم در سطح نخبگان سیاسی صورت میگیره دیگه. یواش یواش رجال آنگلوفیل در ایران قدری منزوی میشن،
در حاشیه قرار میگیرن.
البته نفوذ خودشونو دارن، به این معنی نیست کامل حذف بشن، اما در حاشیه قرار میگیرن. فرزندان آمریکوفیل اونها یا به اصطلاح با تربیت آمریکایی همون رجال آنگلوفیل یواش یواش به عرصه میان. شما نگاه کنید مثلا حسن علی منصور پسر رجب علی منصوره، رجب علی منصور جزء رجال آنگلوفیله، یعنی وابسته به سیاست ها و به اصطلاح مشی انگلیسی ها.
بله.
امیر عباس هویدا پسر عین الملک هویداست که سالها در خدمت انگلستان و استعمار بریتانیا بود. اینها پوست میندازن، یعنی اگه قرار بشه گردش نخبگان هم صورت بگیره، از جای دیگه‌ای نخبگان آمریکایی یا نخبگان متمایل به آمریکا نمیان. از دل همون جریان آنگلوفیل شما میبینید که رجال متمایل به آمریکا، تربیت شده در آمریکا، آشنا با فرهنگ آمریکایی، یواش یواش در صحنه حضور پیدا میکنن و بعد اساسا قدرت به دست میگیرن. این کارو آمریکایی‌ها هم کردن. آمریکایی با آوردن علی امینی روی کار که متمایل به سیاست‌های
آمریکا بود
و میتونست مجری خوبی برای سیاست‌های آمریکایی در ایران بشه، اونها آغاز کردن. شاه دیگه خودش عملاً این رو به دست گرفت و حزب ایران نوین و کانون مترقی و اینها
بله.
از دل همین اتفاقات به وجود اومدن. حضرت امام متوجه شدن که نه دیگه، اصلا بس با یک تشر و یک نصیحت و یک تذکر و اینها حل نمیشه. حضرت امام تمام تلاشش این بود که به شاه بگه که دست به این اقدامات نزن. حتی عرض کردم در ماجرای انجمنهای ایالتی ولایتی امام هوشمندانه به شاه میگه که قطعا اعلی حضرت در جریان نیستن، چون میدونستن که شاه در جریانه.
بله.
ولی برای اینکه شاه رو منصرف بکنن از ادامه اون رفتارش، از همه ابزارها و حربه هایی که میتونست کمک بکنه به اینکه جامعه به سمت خشونت نره و اون سیاست ها هم اجرا نشه استفاده کردن و نخست وزیر رو مقصر اعلام کردن، یعنی علم رو، و به شاه گفتن که بهتره تو، یعنی منظور حضرت امام این بود که بهتره تو این کار رو دنبال نکنی. اما عرض کردم شاه هم خودش وابستگی به غرب داشت،
هم متمایل بود این قضیه رو به یه شکلی پیش ببره،
می‌خواست بله این رو انجام بده و هم ازش خواسته بودن. ببین جامعه ایرانی در یک مرحله سرنوشت ساز قرار گرفت که حضرت امام خطیر بودن و سرنوشت ساز بودن این مقطع رو از همه افراد دیگه و حتی از بقیه علما و روحانیون بهتر درک کردن. احساس کردن که ارسیدم دیگه نمیشه با نصیحت، چون برخی از علما فکر میکردن که هنوز میشه اون سیاست مرحوم آیت الله بروجردی رو ادامه داد. اگر به شاه بگن که این کارو نکنه، شاه دست بر خواهد داشت. حتی این مش بعد از قیام حضرت امام هم ادامه پیدا کرد. برخی از علما حتی از باب احساس تکلیفی که میکردن، بالاخره منکری رو در جامعه مشاهده دارن میکنن، باید به شاه بگن. و یک کورسویی شاید در ذهنشون بود که احتمالا شاید شاه یه مدار رعایت بکنه، شاید یه مدار کنتر بکنه این روند رو، ولی نه دیگه. عرض کردم مثلا هم امریکایی ها، هم اسرائیلی ها، هم خود رژیم پهلوی و انگلیسی ها اون تغییرات گسترده رو می‌خواستن در ایران رقم بزنن. مسیر بی بازگشتی بود، بنابراین می‌بایستی اساساً روش مبارزه هم تغییر بکنه. که حضرت امام این انتقال رو به خوبی انجام دادن. برخی البته جا موندن، متوجهی؟
بله.
در سطوح مختلف ها، هم از بین روحانیون برخی جا موندن، برخی دیرتر پیوستن به این ماجرا، و برخی هم که اساسا موضع گیری کردن. شما میدید برخی از جنت روشنفکری در ایران عملا موضع گیری کرد و همسو با رژیم حرکت 15 خرداد رو یک حرکت فئودالیستی به اصطلاح سعی کردن قلمداد بکنن،
در حالی که برخواسته از متن جامعه بود،
برخواسته از متن جامعه بود برای جلوگیری از فروپاشی به اصطلاح استقلال ایران در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود. شما میدید بعد از این اتفاقات بود، بعد از سرکوب قیام 15 خرداد بود که کاپیتولیشن در ایران تصویب میشه. یعنی حضرت امام این رو میدید که داره استقلال ایران نابود میشه. برای همین شما در دو سخنرانی بسیار بسیار مهم قرن 20 که همین دو سخنرانی حضرت امام بود، جزو مهمترین سخنرانی های قرن 20 قلمداد شد. یکی در عصر عاشورا در 13 خرداد که بعد منجر به دستگیری حضرت امام و انتقال امام به تهران و حصر طبعاً 11 امام در تهران شد، و یکم اون سخنرانی معروف 4 آبان که بر علیه کاپیتولاسیون حضرت امام کرد. ببینید حرف حضرت امام در این دو سخنرانی مهم و در اطلاعیه‌هایی که صادر می‌کنن اینه: استقلال ما رو فروختید، شرف ما رو پایمال کردید. به علما میگه که شرف ما پایمال شد، تشیع در معرض نابودی قرار گرفت. به بازاری ها میگه، به سیاسیون میگه، به دولت مرد ها میگه، به نظامی ها میگه، به افسران ارتش میگه که میگه استقلال شما از بین رفت. شاه ایران رو اگر یک نوکر امریکایی بکشه، مرجع تقلید ایران رو اگر یک امریکایی بکشه، دادگاه ایران نمیتونن بهش رسیدگی بکنن. یک مقام عالی رتبه نظامی ایرانی رو اگر یک گروبان آمریکایی بکشه، نمیتونه دولت ایران اون رو مجازات بکنه. ببینید این دغدغه نشون میده که بعد امام اسم میبره دیگه. میدونید حضرت امام روی نفوذ اسرائیل تاکید داشتن، روی نفوذ بهائیان تاکید داشتن، نفوذ امریکایی ها و بالاخره اقداماتی که شاه داشتن میگیدن. اتفاقا توی اون تدبیر هوشمندانه ای که حضرت امام برای محرم 1342 چیده بودن، این بود که روی این نکات تاکید بکنم، وعاظ و حیات دینی و سواک. همه رؤسای حیات دینی و وعاظ معروف رو فرا میخوند، ازشون تعهد میخواست بگیره که شما در خصوص نفوذ اسرائیل و نفوذ امریکا و از بین رفتن استقلال ایران و نفوذ بهائیان حق ندارید صحبتی داشته باشید.
آقای دکتر، در بحث قیام 15 خرداد و زمینه‌های قیام 15 خرداد ما می‌بینیم بعد از رحلت آیت الله بروجردی پیام تسلیتی رو شاه برای حوزه نجف میفرسته. یعنی در واقع خواسته شاه برای این مبنا هستش یک اعتبار زدایی بکنه از حوزه علمی قم. خیلی خوشحال میشیم به این بحث بپردازیم که چگونه حضرت امام وارد عمل میشه و در واقع اعتبار حوزه رو حفظ میکنه و این حرکت دربار پهلوی رو خونسا میکنه.
بله ببینید، خب رژیم فکر میکرد که میتونه با ایجاد و دامن زدن به اختلاف بین حوزه نجف و حوزه قم به اهداف خودش برسه، مرجعیت رو از ایران دور بکنه. بالاخره مرجعیت شیعه وقتی در ایران حضور داشته باشه و از نزدیک مسائل رو ببینه با کوچکترین انحرافی برخورد میکنه. حالا اگر این مرجعیت از ایران خارج بشه و در نجف که خب اون هم یک حوزه معتبر هزار ساله برای بیش از هزار ساله برای شیعیان و جامعه شیعی و جامعه اسلامی بود، اونجا مستقر بشه، با توجه به تضییقاتی که در حوزه نجف وجود داشت، عملا شاه نه از ناحیه حوزه قم دیگه تهدید میشد و نه از ناحیه حوزه نجف، و اگرم از ناحیه حوزه نجف تهدیدی میشد، اون تهدید خیلی به اصطلاح کارساز نمیتونست باشه. باید. چرا؟ چون اصلا همونطور که مستحضرید حوزه نجف بعد از 1300 شمسی یا بعد از اون سورة العشرین و اتفاقاتی که بعد از سورة العشرین افتاد، یعنی قیام 1920 در عراق، دیگه اون موقعیت سابق رو نداشت.
بله.
اولا حوزه نجف
انفعالی میشه.
بله خب میدونید حوزه نجف حوادث مهمی رو از سر میگذرونه. یکی از بحثایی که برای حوزه نجف رخ داد و خیلی هم آسیب زد به حوزه، مباحث مشروطه بود در ایران.
بله.
و بالاخره اختلافی که بین علما بر سر تشخیص مصادیق نه اصل ماجرا رخ داده بود، خب این اتفاقی مدار ضعیف کرد. بعد ما مواجه میشیم با جنگ جهانی اول و تلاش گسترده انگلیسی ها و صهیونیست ها. در اصل میتونیم بگیم صهیونیست ها، چون پشت همه این اتفاقات صهیونیست ها بودن. مواجه هستیم با تلاش گسترده اینها برای نابودی امپراتور عثمانی و تقسیم به اصطلاح مستملکات اون.
بله.
و از طرف دیگه تکاپوی صهیونیستا برای تأسیس یک دولت در خاورمیانه برای خودشون در غرب آسیا، در اصل اونا نام خاورمیانه رو گذاشتن. این تکاپوها در کنار همدیگه و اون تضعیفی که حوزه نجف درش به اصطلاح رخ داد، باعث شد که اساسا دیگه حوزه نجف اون موقعیت سابق رو نداشته باشه. هرچند همین حوزه با همه اون مشکلات 1918 در نجف قیام بزرگ علما بر علیه انگلیسی ها رو سامان میده، 1920 قیام عمومی به اصطلاح اشایر و شیعیان عراق به رهبری علما و با شرکت علما در جبهه های جنگ بر علیه انگلستان صورت میگیره که این منجر به تأسیس دولت عراق میشه.
بله.
بسن کشور عراق در این مقطع، چون انگلیسی ها بناشون این بود که عراق رو، ایران رو که با قرارداد 1919 میخواستن مستعمره بکنن، عراق هم قرار بود به اصطلاح به هندوستان ملحق بشه و اصلا قرار نبود بین النهرین درش دولت جدیدی و کشور جدیدی اصلا بخواد متولد بشه. قیام 1920 علما توطئه نابودی عراق رو یا بین النهرین رو و الحاق اون رو به هندوستان خونسا کرد، کشور عراق تأسیس شد. منتها دولتی که در این کشور روی کار اومد یک دولت کاملا انگلیسی و وابسته به انگلستان بود. رژیم به اصطلاح پادشاهی که در عراق روی کار اومد به زعامت فیصل، این به شدت بر علما سخت گرفت. علما بعد از یک قیام بزرگ گمان میکردن که با تأسیس کشور عراق خب حالا دیگه میتونن اون حوزه دینی رو به شکل قوی تر داشته باشن، اما مواجه با یک دولت کاملا انگلیسی شدن.
بله.
این دولت انگلیسی علما رو حتی تبعید کرد، یعنی کاری که اصلا در دوره عثمانی هم عثمانی ها جرأت نمی کردن با اون مبادرت بکنن. شما میبینید مرحوم قاصد ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ، مرحوم علامه نائینی، مرحوم آقای خالصی، خیلی از علما مجبور به ترک نجف و عتبات میشن و میان ایران. دیگه این حوزه اون حوزه قدرتمند نیست. بس من همش این بود که رژیم پهلوی گمان میکرد حوزه نجف که حوزه ضعیفیه و در اون مقطع بالاخره بعثی ها در عراق یک قدرتی یواش یواش پیدا کرده بودن و خود اون قدرت باعث می شد که علما در به اصطلاح حوزه نجف تضعیف بشن. اگر این مرجعیت انتقال پیدا بکنه به نجف، نجف خودش درگیر مسائل داخلی عراق و اتفاقاتی که در اونجا داشت رخ میداد خواهد بود، نمیتونه در امور ایران دخالت بکنه. به همین جهت اون پیام تسلیت رو برای مرحوم آیت الله عظما حکیم فرستادن. البته آیت الله عظما حکیم هم خیلی هوشمندانه با این ماجرا برخورد کردن. تمام تلاش ایشون این بود که نگذارند علما در ایران تضییع بشن، یعنی به نوعی حمایت کردن. حتی پیشنهاد این که امام و علمای دیگه به نجف مهاجرت بکنن که این خودش یک ابزاری بشه بر علیه پهلوی و اون رو تهدید بکنه از سوی ایشون هم مطرح شد، ولی حضرت امام هوشمندانه به اصطلاح هم تشکر کرد از مرحوم آیت الله حکیم، بحث مهاجرت رو ایشون نپذیرفتن، چون میتونست بحث مهاجرت یه جورایی به اصطلاح دست علما رو در ایران ببنده. هرچند بعداً با تبعید حضرت امام به ترکیه عملاً اون مهاجرت صورت گرفت از سوی ایشون به نجف، اما حضرت امام با تأکید بر آموزه‌های دینی تلاش کرد این فعالیت و این تکاپوی رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه از بین ببره. از یک طرف خب خود به خود ایشون وقتی پرچم رو بر دوش گرفتن عملا پرچمدار این نهضت شدن. علمای دیگه هم حتی در حد مراجع و اینها گرد امام جمع شدن و از حضرت امام و قیام حضرت امام در این مقطع پشتیبانی خوبی هم صورت گرفت. همونطور که از دیدم امام سعی کرد با استفاده از شعائر شیعی به ویژه بحث عزاداری ایام محرم و عزاداری سید الشهدا جریان دینی رو در صحنه نگه داره، مضافا اینکه ایشون یک حکمی هم کردن و حکم ایشون دایر بر این بود که تقیه حرام است، یعنی دیگه ما وارد دوره دیگه شدیم، دوره مرگ و زندگیه. ببینید
بله،
این همون دوره گذاره که عرض کردم حضرت امام به خوبی اون رو مدیریت کردن. حضرت امام خطابش به روحانیون، به بازاری ها، به طلاب، به روشنفکران، به همه این بود که دوران دوران مرگ و زندگیه، در دوره مرگ زندگی تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این حکم بود که حضرت امام صادر کردن و با زنده نگه داشتن اون مقاومت و مبارزه در حوزه طرح رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه علمی قم به اصطلاح به خوبی تونستن خونسا بکنن.
آقای دکتر، زمانی که وارد دهه 40 میشیم میبینیم که بر اساس تغییر تحولاتی که در جامعه آمریکا رخ میده و شخصیت مثل جان اف کندی در رأس کار قرار میگیره، حضرت علی در لابلای صحبتتون اشاره کردین که نظریه پردازی مثل رستو که در واقع تماما مرام صهیونیستی داشت، میاد متولی در واقع یک سری اصلاحات در کشورهای غرب آسیا میشه، به ویژه حوزه خاورمیانه که ایران هم مستثنی از این جریان نیست. ما بحث در واقع اصلاحات ارضی رو داریم که حتی در رأس این جریان با تأکیدی که خود آمریکا داره علی امینی در رأس کار قرار میگیره و بعدها خود شاه متولی این جریان میشه که برای اینکه بتونه در ساختار قدرت حضور پررنگتری داشته باشه، نقش پررنگتری داشته باشه، بحث اصول ششگانه و انقلاب سفید شاه مردم رو مطرح میکنه. خیلی خوشحال میشیم به ریشه و خاستگاه این تغییر تحولات در جامعه ایران اشاره داشته باشیم و نگاهی که امام نسبت به این موضوع داشتن، یعنی آن چیزی که تحت عنوان سیاست‌های و اصلاحات آمریکایی که در ایران داشت اعمال میشد.
بله، همونطور که از اتفاقی اشاره کردید، این طرح تغییراتی که با عنوان اصلاحات در کشور ما مطرح شد، منشأ و خاستگاهش ایرانی نبود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن که در ممالک جهان سوم به دو منظور، یکی اینکه بتونن نفوذ جدی داشته باشن
بله،
و نفوذ خودشون رو گسترش بدن و همچنین بتونن از وقوع انقلابات در این جوامع جلوگیری بکنن، که عمدتاً هم حالا با توجه به پیروزی برخی از انقلابات یا رخداد برخی از انقلاب‌های به اصطلاح کمونیستی در جهان، اونا احساس خطر می‌کردن که کشورهای نظیر ایران، پاکستان و کشورهای دیگر منطقه به نحوی دچار این آسیب بشن.
بله.
پس به دو منظور، یکی گسترش نفوذ و ایجاد تغییرات برای تثبیت نفوذ خودشون اونها رو واداشت که برن به سمت ایجاد این تغییرات، و دیگر اینکه می‌خواستن به نحوی در مقابل انقلابات و تحولات به اصطلاح انقلاب گونه‌ای که کشورهای نظیر ایران رو از منظر اونها تهدید می‌کرد مقابله بکنن، این تغییرات و اصلاحات رو اعمال بکنن.
بله.
به همین جهت ما می‌بینیم که حتی قبل از شاید اینکه طرح رسلو بخواد در ایران خیلی جدی تعقیب و پیگیری بشه، یکی از مشاوران کاخ سفید به نام جان بولینگ به شاه پیشنهاد میکنه. پیشنهادم خیلی مفصله. یکی از پیشنهادهایی که به شاه میکنه اینه که شما میبایستید اصلاحات در کشورتون به وجود بیارید، اگر نیارید احتمال بروز شورش و انقلاب در کشورتون هست. یه نکته مهمی رو که به شاه اون متذکر میشه، میگه که البته باید این تغییرات به نام خودتون و به نام به اصطلاح پادشاه ایران صورت بگیره.
بله.
و به نحوی هم شما باید اعلام استقلال بکنید، یعنی در رفتارتون باید بگید که بله من این رو میخوام انجام بدم، این تغییرات رو، به نحوی خودتون رو بی اعتنا به خارجی ها نشون بدید، حتی در برخی از مواقع مخالف خارجی ها نشون بدید و قدرت های دیگه، که بشه این تغییرات رو به عنوان یک تغییراتی که منشأ درونی داره معرفی کرد. این توصیه خیلی توصیه مهمیه و اتفاقا شاید تو برخی از مواقع علارغم این که پشت پرده واقعا بدون اجازه امریکایی ها و انگلیسی ها، حتی انگلیسی های ضعیف، جرأت آب خوردن رو نداشت، علنی از سیاست های اونها در برخی از مقاطع انتقاد میکنه.
بله.
برخی این رو به حساب استقلال شاه میذارن، در حالی که این توصیه جان بولینگه و الان اسنادش موجوده که به شاه توصیه میکرد شما یک جایی باید اصلا خودت رو مستقل نشون بدی، یک جایی حتی باید نسبت به سیاست‌های ما و دولت‌های ما انتقاد هم داشته باشی، اما باید این کارها رو انجام بدی. از جمله اون کارها همین اصلاحات به اصطلاح ارضی بود که شاه تصدی اون رو به عهده گرفت. آمدن دموکرات‌ها در امریکا روی کار همیشه برای شاه دغدغه آفرین بود، نه اینکه دموکرات ها واقعا دموکرات باشن و بخوان دموکراسی رو گسترش بدن. اونا معتقد بودن، همین اعتقاد رو داشتن که میبایستی زمینه های انفجار رو در جوامع با قرار دادن سوپاپ های اطمینان از بین برد.
بله.
به این معنا که خب توی یک مقطع اومدن بحث آزادی های سیاسی رو مطرح کردن، توی مقطع بحث همین تغییرات اقتصادی و اجتماعی رو مطرح کردن و معتقد بودن که اگر این اتفاق صورت نگیره جوامع نظیر جوامع ایران به زودی دچار انفجار از درون خواهند شد. بنابراین بحث اصلا حفظ منافع خودشون بود و نمیخواستن کشور مهمی نظیر ایران رو که هم درش منافع اقتصادی داشتن، نفت ایران رو غارت میکردن، اقتصاد ایران و بازار ایران در اختیار اونها بود و همچنین سرزمین ما در اختیار اونها بود برای جاسوسی از به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی و حضور جدی در این منطقه، اینها از بین بره. رو حساب به شاه توصیه کردن که اون اصلاحات رو میبایستی انجام بده. شاه ابتدا اصلا خیلی شاید این توان رو در خودش نمیدید که این کار رو انجام بده. البته این رو هم بگم، شاه خودش یکی از زمینداران بزرگ بود و ما اصلا میتونیم بگیم تنها زمیندار بزرگ ایران با اون وسعت شاه بود. 2.5 میلیون هکتار او زمین داشت که از همون میراث نامشروع پدرش براش به جا مانده بود. از مجموعه 2.5 میلیون هکتار شاه ظاهراً 1 میلیون هکتار رو در اصلاحات ارضی، اونم با ترفند، به کشاورزان مظلوم این سرزمین میفروشه. یه بانکی رو به اصطلاح تأسیس میکنن.
بله.
اون بانک موظف میشه که پول زمین‌های شاه رو بپردازه، بعد پول زمین‌ها رو از کشاورزان در قالب اقساط به اصطلاح دریافت بکنه. این اتفاق که عرض کردم منجر به دگرگونی اقتصادی در ایران شد، تبعات اجتماعی ناگواری هم برای ما داشت. ببینید، طرح اصلاحات ارضی اگر منشأ داخلی داشت و اگر درست اجرا می‌شد میتونست واقعا یک تحولی رو به ارمغان بیاره. ما بالاخره میبایستی در کشورمون تکلیف زمین‌های کوچیک رو روشن می‌کردیم، می‌رفتیم به سمت مکانیزه کردن کشاورزی.
بله.
و گسترش تعاونی‌های به اصطلاح کشاورزی و تولیدی در کشورمون، اینها قرار بود همه صورت بگیره. ولی چون اصلا بنا نبود ایران قدرت بگیره، بنا نبود اقتصاد ایران اقتصاد شکوفا و متکی به خود و چند محصولی باشه، شما میبینید که آمدن زمین ها رو گرفتن.